کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
ای نام تو بهترین سرآغاز. سلام به شما شنوندگان ارجمند، از شما عزیزان دعوت میکنیم در این برنامه با ما همراه باشید. از نشستی یاد می‌کنیم که روز 16 مهر ماه 1397 در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. این بار قصد داریم تا به شناخت هنر ایرانی به روایت نویسنده کتاب راحت و صدور دست یابیم. هنر ایرانی به روایت نجم الدین راوندی عنوان نشستی است با حضور ولی الله کاووسی و ابراهیم موساپور بلشی. سخنان ولی الله کاووسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه خوشنویسی را می شنویم با عنوان معرفت اصول خط از نگاه راوندی.
نجم الدین راوندی، تاریخ دوره سلجوقی غالبا به عنوان نخستین دوره تاریخ، نخستین دوره مدون و مکتوب شده تاریخ هنر ایران در دوران اسلامی محسوب میشه. در واقع طی اون پنج قرن نخستینی که از ظهور اسلام در ایران گذشت، خیلی ما اطلاعات مدون و مشخصی درباره تاریخ هنر ایران نداریم. آنچه هست یا غالبا از روی آثار پراکنده است که از این دوره در دست رسه و یا تحلیل‌های پژوهشگران بعدی، یا در نهایت مثلا روایت‌های مورخان بعد از این دوره از عالم فرهنگ و هنر دوره پیش از دوره سلجوقی. در واقع در نخستین دوره‌ای که در تاریخ هنر دوران اسلامی ایران ما با منبع مکتوب مواجهیم و اثر نوشتاری می‌بینیم در کنار آثار هنری، ظاهراً دوره سلجوقی هست. از پیش از این دوره ما خیلی عرض کردم که منبع مکتوبی در دستمون نیست. در دوره سلجوقی یک نظامی از تاریخ نگاری در ایران رایج شد که میتونیم بگیم سه دوره بود. دوره نخست، اوایل دوره سلجوقی تا میانش، دوره میانه و انتهای دوره سلجوقی، یعنی اواخر دوره سلجوقی. اوایل دوره سلجوقی بیش از هر چیزی متأثر از نگاه ابوالفضل بیهقی به تاریخ فرهنگ و تمدن ایران. با اینکه شخص ابوالفضل بیهقی در دوره سلجوقی زیست نکرد و مربوط به دوره دربار غزنویان بود، منتها تأثیر تاریخش انقدر گسترده بود که مورخان اوایل دوره سلجوقی بیشتر متأثر از نگاه و نثر ابوالفضل بیهقی نگاه می‌کردند به تاریخ. در دوره میانی هم ما چیز چشمگیری نمی‌بینیم در نگارش تاریخ تمدن ایران دوره اسلامی. یک روایاتی هست که غالبا مثلا آثار ابن عسیر که بخشی از گزارش دوره میانی دوره سلجوقی رو به ما به دست میده، و هرچه که به سمت اواخر دوره سلجوقی پیش میریم منابع مدون و مشخص تاریخ نگاری فرهنگ و تمدن بیشتر در دست ماست. نمونه شاخص تاریخ اواخر دوره سلجوقی کتاب سلجوقنامه است از یک شخصی به نام ظهیرالدین نیشابوری که منتشر شده و در دست ماست و بخش زیادی از اطلاعات دوره سلجوقی از آغاز تا اواخرش در کتاب سلجوقنامه این ظهیرالدین نیشابوری موجود است و در دست ماست. ظهیرالدین نیشابوری تقریبا در بخش عمده فعالیت فرهنگیش در دوره آخرین فرمانروای سلجوقی طغرل ابن ارسلان است که در واقع حکومت سلجوقیان پس از مرگ اون از بین برچیده میشه، از بین میره در ایران و خب مرکز قدرتشون به روم و مشخصا به قونیه منتقل میشه. در واقع ظهیرالدین نیشابوری گزارشی از تمام دوره سلجوقی به ما میده تا دوره آخرین سلطان سلجوقی طغرل ابن ارسلان طغرل سوم که هم دوره خود این مورخ بوده. در اواخر دوره سلجوقی پس از ظهیرالدین نیشابوری تاریخ نگار مشخص و شناخته‌ای که ما داریم همین نجم الدین ابوبکر محمد ابن علی ابن سلیمان راوندی است که بنا بر تحلیل‌هایی که مصححان آثارش به خصوص استاد بدیع الزمان فروزانفر انجام داده در حدود سال 555 یا 550 یعنی در ابتدای نیمه دوم صدی ششم ظهیر این نجم الدین راوندی زاده میشه، بین سال 550 تا 555 که مصادف میشه باز با دوره حکومت همین طغرل سوم یا آخرین فرمانروای سلجوقیان، یعنی دوره بالندگی نجم الدین مصادف است با اوایل دوره حکومت طغرل سوم. نجم الدین راوندی در یک خانواده اهل فرهنگ در راوند به دنیا میاد که آبادی است از آبادی‌های کاشان امروزی که همچنان هستش و امروز یکی از محلات شهر کاشان همچنان پابرجاست. در خانواده اهل فرهنگ، در خانواده‌ای که پدرش و جد مادریش به خصوص که خودش ازش سخن میگه از علمای دینن، از پیشوایان فقه حنفیان در راوند و خانواده شناخته‌ای هستند، تا سنین حدود سال 570 یعنی بین مثلا 15 تا 20 سالگیش با توجه به تاریخی که برای تولدش یاد کردیم، در حدود سال 570 پدرش رو از دست میده نجم الدین و برای ادامه تحصیل و ادامه دوره پرورشش به اصفهان میره، اصفهان که پایتخت اصلی طغرل و پایتخت اصلی سلجوقیان است. در اصفهان زیر نظر دایی مشهورش تاج الدین احمد راوندی تحت تعلیم قرار میگیره. تاج الدین احمد راوندی شخصیت تأثیرگذار و مدرس مدارس دینی شهر اصفهان هست در این دوره، در دوره طغرل، و نجم الدین تحت حمایت و تربیت داییش که هم از علوم دینی و علوم رایج زمانه بهره‌منده و هم خطاط نامداری است، تحصیل را آغاز میکنه. پس از یک دوره داییش به پایتخت غربی، یعنی تاج الدین احمد به پایتخت غربی سلجوقیا به شهر همدان مهاجرت میکنه به همراه نجم الدین ما و در همدان دوره تکمیلی تحصیلات نجم الدین ادامه پیدا میکنه زیر نظر دایی و در همین دوره طی یک دوره 10 ساله تا سال 581 به همراه داییش در شهرهای مهم عراق ایران یعنی عراق عجم سفر میکنه و با بسیاری از علما و فضلای زمان که اسمشون رو من اینجا نوشتم و میتونید ملاحظه کنین دیدار میکنه به همراه داییش و از محضرشون بهره مند میشه. در همین دوران همزمان آموزش خوشنویسی رو هم نزد داییش پی میگیره و هم در فن خط و هم در فن نقش و تذهیب به مهارت میرسه. در کنار دایی دیگرش، یعنی در واقع نجم الدین و دو داییش در این دوره اواخر دوره سلجوقی، یک مثلث، یک خانواده، یک خاندان اهل خط و اهل هنر رو شکل میدن در این دوره انتهایی دوران سلجوقی. تا دایی دیگرش زیدالدین محمود راوندی است که باز هم خطاط مشهوری است و به گفته خود نجم الدین معلم خط شاهزادگان سلجوقی است. یعنی شاهزادگان سلجوقی غالبا دوره خوشنویسین رو به خصوص شخص فرمانروا شخص طغرل سوم نزد همین دایی دوم نجم الدین زین الدین محمود آموزش خوشنویسی میبینه. توسط همین دایی، یعنی به واسطه همین دایی که دایی دوم زین الدین محمود، نجم الدین وارد دستگاه سلجوقیان میشه در سال 577. یعنی وقتی که نجم الدین ما بین 17 تا 25 سالشه، سلطان به گزارش خودش در سال 577 شروع میکنه به نگارش قرآنی 30 جلدی. پس از اینکه مراحل خط رو یاد میگیره طغرل سلجوقی، خودش مشغول نگارش قرآن میشه که نجم الدین هم در کار تذهیب این قرآن به گفته خودش همکاری میکنه با سلطان سلجوقی. و همچنین چند سال بعدش، یعنی در سال 580، طغرل سوم گلچینی از اشعار رو به هنرمندان دربار سفارش میده. و جالب است که کتابت این مجموعه گلچین اشعار رو که قاره‌هایی از اشعار شاعران است آن زمان، کتابت و خوشنویسیش رو به همین دایی نجم الدین یعنی زین الدین محمود می سپارد و نقاشی و نگارگریش رو به یه شخصی به نام جمال الدین نقاش اصفهانی. و خودش میگه که تصویر هر شاعر را، یعنی دایی کتابت میکرد، جمال الدین نقاش تصویر هر شاعر را در کنار اشعارش نقش میزد. یک اشاره کوتاهی است این در هنر دوره سلجوقیان و در تاریخ هنر متقدم ما، اینی که کسی صورت شاعران رو نقش میزد. اما میشود ازش چنین برداشت کرد که اولا این نظام ارتباط کاتب و نقاش، خوشنویس و نقاش، در همین دوره پدید آمده بوده. اون چیزی که ما بیشتر اطلاعاتمون از دوره ایلخانی به بعده، یعنی از قرون میانی دوران اسلامی به خصوص بعد از حمله مغول و شکلگیری کارگاه‌های درباری است که ما خیلی گزارش‌های متعددی داریم از همکاری خوشنویس و نقاش، یک گزارش ارزشمندی نجم الدین به ما میده که کاتب و نقاش در پدید آمدن یک نسخه‌ای با هم همکاری می‌کردند. و برداشت دومی که میشه از گفته نجم الدین کرد این که تصویر هر شاعر را در کنار اشعارش نقش می زدند، اینی که نوعی از مثلا صورتکشی یا تصویر سر انسانها در این نقاشی این دوره ما باهاش مواجهیم. چیزی که در نقاشی های دوره بعد، به خصوص دوره رونق نقاشی ایران، دوره تصویر نقاشی ایرانی که مشخصا از دوره ایلخانی و بعد تیموری و صفوی شکل میگیره، چنین چیزی خیلی نمیبینیم. آنچه که ما به نام مکتب سلجوقی میشناسیم در این سخن کوتاه نجم الدین راوندی خیلی مشخصه. تصویر اشعار، یعنی صورتی از این شخص میکشید. این گلچین اشعاری که زین الدین محمود کتابت کرده و جمال الدین نقاش نقاشی کرده امروز در دست ما نیست، اما من تصویرهایی از حدود همین دوره تونستم گیر بیارم که موجوده، مثل نسخه‌ای که در قالب تاریخ‌های نگارگری ما با عنوان نخستین اثر مصور نقاشی ایرانی ازش یاد میکنن و اسمش ورقه و گلشاه هست، یک داستان عاشقانه ای از ایوغی به نام ورقه و گلشاه. شاید بشه رد همین توصیفی که اینجا به همون میده نجم الدین راوندی رو در نسخه ورقه و گلشاه و همچنین چند تا نسخه دیگه که در دست داریم و از نقاشی و خوشنویسی این دوره به جا مونده شبیه این اثر رو بیابیم. به خصوص یکی کتاب ورقه و گلشاه و دیگری کتاب الاغانی که البته در بصره نقاشی میشه، اما زیر اون نظام هنری مکتب سلجوقی رو میشه ردیابی کرد در نسخه الاغانی ابوالفرج اصفهانی که در همین زمان، قدری بعد از همین تاریخی که نجم الدین داره ازش حرف میزنه، به تصویر در میاد و کتابت میشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه همچنان سخنان ولی الله کاووسی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه خوشنویسی را می شنویم با عنوان معرفت اصول خط از نگاه راوندی.
در واقع این تصویری از نسخه برقه و گلشاهه، اون سرش نمیدونم چرا از بین رفته، که امروز در موزه کاخ توپکاپی نگهداری میشه. چنان که دقت میکنین تصویر صورت آدمها خیلی واضحه، چیزی که ما در نقاشی دوره بعد کمتر میبینیم، که اینقدر بر سفیدی و پهنای صورت اشخاصی که در نقاشی هستن فیگورها تأکید شده باشه. به نظر میرسه که اون نوعی از نقاشی که نجم الدین ازش حرف میزنه ردی ازش در چنین تصویری بتونیم بیابیم. جالب است که هر دوی این کتابایی که من یاد کردم، هم ورقه گلشاه ایوغی که تصویرشو میبینیم و هم نسخه الاغانی، هر دوشون بعد از این کتابی که نجم الدین ازش صحبت میکنه نقاشی شدن. یکیشون در نیمی اول سده هفتم، یعنی دست کم 10 سال بعد از دوره‌ای که نجم الدین ازش حرف میزنه که این کتاب باشه، و نسخه الاغانی که مشخصا در سال 614 نقاشی شده، یعنی حدود 24 سال بعد از نسخه‌ای که نجم الدین ازش صحبت میکنه و داییش کاتبش بوده. باز در این تصویر ما تأکید بر صورت رو میتونیم ببینیم، تأکید بر چهره ها که شاید نشانی باشد از اون چیزی که نجم الدین در همون سخن کوتاهش میگه که تصویر صورت شاعران رو ما مشاهده میکنیم. در سال 590 مهمترین حامیش رو از دست میده که همون طغرل سوم سلجوقی است. در سال 590 طی درگیری با سپاه خوارزمشاهیان طغرل سوم از بین میره و یک دوره از عزلت نشینی و گوشه‌گیری رو ما در حیات نجم الدین مشاهده میکنیم که دامن در میکشه و به تحصیل فقه و شریعت رو میاره. گویا نخستین جرقه یک تألیف کتاب راحت و صدور که مهمترین اثرش هست و پس از این راجبش صحبت میکنیم، در همین 10 سال عزلت نشینی به سرش میزنه و حدود مثلا 10 سال بعد در سال 599 آغاز به نگارش تاریخ دوره سلجوقیان که اسمش اعلام ملوک هست، اعلام ملوک یا راحت الصدور و آیت السرور در تاریخ آل سلجوق، شروع به نگارش این تاریخ میکنه. در سال 603 یعنی 4 سال بعد نگارش کتاب رو به پایان میبره و از آنجا که حامی در ایران نمیابه، روانش میکنه به دست شخصی برای قیاس الدین کیخسرو قلیچ ارسلان که ادامه حکومت سلجوقیان رو از خاک ایران به خاک روم بردن، خاک آناتولی، ترکیه امروزی، و مشخصا در شهر قونیه به تخت نشسته قیاس الدین کیخسرو و اون مجموعه انتالیه هم که امروز ما بهش میگیم آنتالیا زیر نظر وزیر نفوذ و قدرت همین شخص است. کتاب راحت الصدور رو روانه قونیه میکنه. کسانی در مقالات خوندم که میگن خودش به قونیه میره نجم الدین، اما به تصریح خودش در کتاب راحت الصدور شخصی برای تجارت به همدان میاد و در آن روز نجم الدین در همدان ساکنه و کتاب راحت الصدور رو از طریق این به دست قیاس الدین کیخسرو میرسونه و نه اینکه خودش زیستی داشته باشه و اقامتی در شهر قونیه. خبر داریم که یک نسخه با تاریخ بسیار نزدیک به دوره زندگی نجم الدین ازش کتابت میشه و اون نسخه امروز موجوده، یعنی یک متن منقح و نزدیک به تاریخ تدوینی از راحت الصدور با تاریخ 635 در دست ماست. یعنی اگر فرض کنیم که اطلاعات ما این است که 603 کتاب رو تمام کرده نجم الدین، 635 چنان که در خط پایانی میبینین نخستین نسخهش تاریخ 635 داره که کتابت شده، یعنی یه چیزی حدود 30 سال بعد ما نسخه مدون داریم از کتاب، نسخه کتابت شده داریم. نسخه اکنون در نشنال بیبلیوتک پاریس، کتابخانه ملی پاریس در دست ماست. اسم کاتبش هم میدونیم، حاج الیاس ابن عبدالله. کهن‌ترین نسخه راحت الصدور امروز در دست ماست که مشخصاتش رو میبینیم. در انتهای کتاب راحت الصدور نجم الدین خبر میده از این که رساله مستقلی در مبانی خط، در قواعد خط به نگارش در آورده. میگه که کتابی منفرد من برای مبانی خط تألیف کردم. اون کتاب، اون رساله امروز در دست ما نیست، اما پاره ای از کتاب رو در چند صفحه، در کمتر از 10 صفحه پاره ای از اون رساله شو درباره خوشنویسی در انتهای همین کتاب راحت الصدور گنجانده که اسم متن معرفت اصول خط من دایره و نقط. در اینجا، در این مجموعه که درباره خط نوشته، راوندی حاصل آموزش هاشو از خوشنویسان زمانه به خصوص دوداییش در این رساله گنجانده. اون چیزی که برای ما مهمه در مطالعه این رساله، حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که رساله از نجم الدین راوندی نیست و مثلا انتحالی است که این در کتابش گنجانده، برای ما اهمیتش این است که یک متن کهن به زبان فارسی از خوشنویسی در دست ماست. غالب متن‌هایی که ما از خوشنویسی فارسی در دست داریم مربوط به بعد از حمله مغولن، یعنی مربوط به دوره ایلخانیان و بعدش، دوره تیموری و دوره صفوی که به اوج میرسه رساله نوشتن و نوشتن فنی و تاریخی در مورد خوشنویسی. متن راوندی مال پیش از این دوره است. من شخصا دوست دارم که اسمش رو بذارم پیشا یاقوتی. چرا؟ چون که خوشنویسی ما از پس از دوره ایلخانی، یعنی پس از اینکه مغولان بر ایران حمله میکنن و نظام حکومت ایلخانیان بر ایران مستولی میشه، یک خوشنویس شهیری که اغلبمون اسمش شنیدیم به نام یاقوت مستعصمی در دستگاه خلافت عباسیان و بعد در دستگاه سلطنت ایلخانان ظهور میکنه که شاید شناخته ترین و اثرگذارترین خوشنویس تاریخ خوشنویسی اسلامی شناخته بشه و تأثیر گسترده‌ای میذاره بر خوشنویسی شرق جهان اسلام یاقوت مستعصمی در عراق و ایران و شاگردانش تا مدت‌ها بعد و حتی تا دوره صفوی. شاگردان و پیروان یاقوت جریان اصلی خوشنویسی ایران رو در دست دارن. متن راوندی از نظر من اهمیتش در اینجاست که مربوط به پیش از یاقوت مستعصمی است. یعنی یاقوت مستعصمی اگر در اوایل سده هفتم به دنیا آمده باشه، دقیقا درست بعد از زمان حیات و زمان فعالیت نجم الدین راوندی حضور داشته. در نتیجه متن راوندی با آن که نه خیلی مفصله و نه خیلی فهمیدنی که خواهم گفت چرا، اما متنی است که ما از سند دست اولی است که ما از خوشنویسی پیش از احاطه و تسلط یاقوت و پیروانش در دست داریم.
این سخنرانی از سوی فرهنگستان هنر روز 16 مهر ماه 1397 ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20